ساعت 7 در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه سال 94، 19 ماه می سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 45 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال تغییر وزرا و استانداران را تکذیب کرد. آقای نوبخت در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارد و اگر در آینده متناسب با نیاز روز تغییری لازم باشد این کار را انجام خواهد داد. در روزهای گذشته رسانه‌های اصولگرایان گزارش‌هایی را درباره تغییر 4 وزینه کابینه حسن روحانی و شماری از استانداران منتشر کرده بودند که با واکنش دولت روبرو شد. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش گزارش‌های مربوط به حذف 4 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی را هم رد کرد. محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران و دو متهم دیگر این پرونده از روز سه‌شنبه 5 خرداد آغاز می‌شود. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم به نقل از مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه خبر دادند که این محاکمه در شعبه 11 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. جیسون رضاییان که از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به جاسوسی و همکاری با کشورهای خارجی متهم شده است. وکیل او تمامی اتهامات را رد کرده و گفته است هیچ مدرکی که نشان دهد موکلش کار غیرقانونی کرده وجود ندارد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید تا پایان قرن 21 دمای هوای ایران 4 تا 5 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. خانم ابتکار که در اجلاس وزیران محیط زیست آسیا اقیانوسیه در تایلند شرکت کرده، در سخنرانی خود با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران گفت هر یک درجه افزایش دما برابر است با 20 تا 25 درصد کاهش منابع آب تجدیدپذیر. خبرگزاری ایرنا به نقل از خانم ابتکار نوشته است که ایران هم اکنون افزایش دمای 1.55 درجه را تجربه می‌کند. مقامات ایران در چند سال گذشته نسبت به سریع‌تر شدن روند خشکسالی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و قابل شرب هشدار دادند. و چهارمین دور مزایده باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با گشودن پاکت‌های مبالغ پیشنهادی 4 خریدار این دو تیم آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شرکت سرمایه گذاری سمند برای خرید باشگاه استقلال 290 میلیارد و 500 هزار تومان پیشنهاد کرده است. سه شرکت استین آزین، سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار و بهنام پیشرو کیش هم مبالغی بین 290 میلیارد تا 332 میلیارد تومان برای خرید باشگاه پرسپولیس پیشنهاد کرده اند. هر چهار شرکت مبلغ ودیعه 8 میلیارد و 700 میلیون تومانی را واریز کردند. هنوز نتایج این مزایده اعلام نشده است. و آتش سوزی بزرگی در یک مجتمع مسکونی در باکو دست کم 15 کشته و 64 مجروح بر جای گذاشت. دو نفر از کشته شدگان کودک بودند و از وضعیت مجروحین هم گزارشی منتشر نشده است. این آتش سوزی در آپارتمانی در مجتمع مسکونی 15 طبقه در مرکز باکو شروع شد و ماموران آتش نشانی با کمک هلیکوپتر توانستند آتش را مهار کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و در این مجله شامگاهی درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. از تهران تا منامه، جدال لفظی و احضار سفرا.
شاید این گونه سابقه نداشته باشه که این درجه از شدت تنش بین ایران و جهان عرب به وجود آمده باشه. همون در جهان عرب
از فرسایش خاک در ایران و وضعیت بحرانی آن نیز خواهیم گفت.
خیلی وقت از مرز هشدار گذشته. ما الان خیلی شرایطمون بحرانی هست از این جهت. ما کشور اول توی فرسایش خاک بودیم.
همچنین نگاهی خواهیم داشت به برنامه‌های تازه گروه موسیقی دستان.
نرم نرمک باده می نوشم کم 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 من.
برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید دعوت می‌کنم تا 7:45 دقیقه شب همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود. روابط ایران و بحرین بار دیگر با تنش‌های دیپلماتیک روبرو شده. دو کشور که پیش از این به دلیل بالا گرفتن اختلافاشون سفرای خود را از تهران و منامه فرا خوانده بودند، حالا به جدل لفظی روی آوردند. جدل‌هایی که باعث احضار کاردارهای دو کشور به وزارت خارجه طرف مقابل شده است. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم مراد ویسی.
ضربه جدید به روابط نچندان دوستانه و تیره ایران و بحرین. بحرین کاردار ایران در منامه را احضار کرده و ایران کاردار بحرین در تهران را. تنش جدید در روابط بحرین و ایران هنگامی آغاز شد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شنبه گذشته طی سخنانی مردم بحرین را مظلوم خواند.
ملت یمن ملت مظلومی است، ملت بحرین ملت مظلومی است.
آیت الله خامنه ای به این سخنان بسنده نکرد و گفت ما هر اندازه که بتوانیم از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله خواهیم کرد.
ما از مظلوم حمایت میکنیم، هر مقداری که بتوانیم، هر مقداری که توانایی های ما وسع ما باشد، وظیفه ماست. اسلام به ما گفته است کن للظالم خصما وللمظلوم عونا.
پس از این سخنان آیت الله خامنه ای، وزارت امور خارجه بحرین محمد رضا بابایی کاردار سفارت ایران در منامه را احضار و مراتب اعتراض شدید دولت این کشور نسبت به سخنان آیت الله خامنه ای را به وی ابلاغ کرد. خبرگزاری رسمی بحرین BNA گزارش داده در دیداری که معاون وزارت خارجه بحرین با کاردار ایران داشته، به کاردار ایران گفته شده سخنان رهبر جمهوری اسلامی نه تنها قابل قبول نیست، بلکه دخالتی زشت در مسائل داخلی پادشاهی بحرین است. البته تهران نیز ساکت ننشست و دست به اقدام متقابل زد. کاردار بحرین در تهران به ساختمان وزارت خارجه احضار شد و آنگونه که اداره کل دیپلماسی وزارت خارجه ایران گزارش داده، در دیدار با کاردار بحرین بر لزوم تصحیح رفتار و گفتار دولت و مقام‌های بحرینی تأکید شده است. گزارش وزارت خارجه ایران می‌گوید در این دیدار به کاردار بحرین تذکر داده شده که ریشه مشکلات آنها داخلی است و نباید برای حل آن فرافکنی کنند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در قاهره و هلسینکی میگوید چون این سطحی از تنش در روابط ایران با کشورهای عربی جز در دوران جنگ ایران و عراق سابقه نداشته است.
اگر ما دوران جنگ ایران و عراق رو کنار بگذاریم که در واقع یک وضعیت دو قطبی به وجود آمده بود، ایران و در یک سو و کشورهای عربی، عمدتاً کشورهای عربی در یک سو دیگه قرار گرفته بودند، منهای سوریه و یا یمن، واقعاً شاید این گونه سابقه نداشته باشه که این درجه از شدت تنش بین ایران و جهان عرب به وجود آمده باشه. الان در جهان عرب منهای عراق و سوریه هیچ کشور دیگه با ایران همراهی نمی‌کنه.
حسین علیزاده همچنین میگوید حتی تنش در روابط ایران و کشورهای عربی به حدی رسیده که برخی از این کشورها در پی دستیابی به قراردادهای دفاعی و حمایتی جدید با آمریکا هستند.
در اجلاس کمپ دیوید اخیراً کشورهایی که به اونجا رفته بودند از آمریکا تقاضای یک قرارداد حمایتی کرده بودند، مثل قراردادی که آمریکا با کره جنوبی و ژاپن داره که در صورت هر گونه تعرضی به اونها آمریکا وظیفه مداخله در جنگ رو داره. این معنا اشاره به این هستش که اینها این گونه ترس و واهمه از تهران رو دارن و به زیر چتر ایالات متحده رفتن. البته کم سیوید این نتیجه برشون نداشته، ولی نشون میده که ای بسا روزی برسه که اینها یه همچین پیمانی رو با ایالات متحده ببندن.
در نشست کمپ دیوید باراک اوباما گفت آمریکا به حفظ امنیت متحدان عرب خود در خلیج فارس متعهد است و در کنار آنها ایستاده است.
that the United States will stand by our GCC partners against external attack.
اما آیت الله خامنه ای بلافاصله به این سخنان باراک اوباما واکنش نشان داد و گفت:
مراقب باشن کشورهای منطقه، سیاست دشمنان این منطقه و دشمنان این مجموعه اسلامی ترسوندن این کشورها از همدیگه است، دشمن موهوم درست کنند.
چون این سخنانی از سوی آیت الله خامنه ای و افزایش تنش بین کشورهای چون عربستان و بحرین با ایران نشان از چشمنداز روشنی در آینده نزدیک در روابط ایران و برخی همسایگان عربش نیست، اگرچه در طرف مقابل ایران توانسته روابط خود با برخی دیگر از بازیگران عرب خاورمیانه از جمله دولت‌های سوریه و عراق و شبه نظامیان حوثی در یمن، حماس در نوار غزه و حزب الله در لبنان را در سال‌های گذشته حفظ و در مواردی گسترش دهد.
گزارش همکارم مراد ویسی رو می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه روسیه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران را قابل توجه خواند، از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به تهران دفاع کرد و از حمایت روسیه از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به محض لغو تحریم‌های ایران خبر داد. به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه، مسکو خواهان آن است که تحریم‌های بین‌المللی به ویژه آنهایی که ربط مستقیم به برنامه اتمی ایران ندارد با صدور قطعنامه شورای امنیت یک بار لغو شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در جلسه پرسش و پاسخ روزنامه دولتی روسیه گازیتا شرکت کرد گفت: محتاطانه خوشبین است که گروه 5 علاوه 1 و ایران تا تاریخ تعیین شده به توافق برسند. وی تصریح کرد: پایان این مناقشه خواسته و نتیجه کوشش تمام مذاکره کنندگان است. اما به گفته وی، رویکرد مرحله‌ای و اقدامات متقابل یا همان طرح گام به گام که از ابتکارهای روسیه بود، در هماهنگی مواضع طرفین و پیشبرد مذاکرات نقش محوری داشته. لاوروف افزود که در این مرحله از مذاکرات دیپلمات‌های روس پافشاری می‌کنند که نظارت بر برنامه اتمی ایران به الگوی در سیستم ضمانت‌های بین‌المللی تبدیل نشود و از توسعه روابط ایران با سایر کشورها نیز ممانعت نکند. و افزود یکی دیگر از نکات اصولی روسیه، یعنی تصویب قطعنامه در شورای امنیت که توافق هسته‌ای با ایران را لازم الاجرا خواهد کرد، مورد پذیرش همه مذاکره کنندگان واقع شده. وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با خبرنگاران روسیه گازیتا تاکید کرد که تصمیم روسیه برای تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران گام مسکو برای تشویق تهران به دلیل رویکرد سازنده در مذاکرات هسته‌ای است و به هیچ وجه اشتباه سیاسی نیست. Лавров говорит:
с точки зрения безопасности региона эти системы S-300 не несут какой-либо угрозы кому бы то ни было.
از نقطه نظر امنیت منطقه‌ای S-300 برای هیچ کس تهدیدآمیز و مشکل آفرین نیست، مگر کسانی که بخواهند ایران را بمباران کنند. همانگونه که بارها دیده ایم، از جمله اخیراً در یمن، چنین تحولی دور از ذهن نیست. اما استقرار سامانه‌های پدافندی که مانع این گونه تهدیدها می‌شود و ریسک حمله نظامی را کاهش می‌دهد با طرح ما سازگار است که بر اساس آن امنیت حوزه خلیج فارس باید با مشارکت تمام کشورهای عرب و ایران محقق شود.
لاوروف وزیر خارجه روسیه در ادامه مصاحبهش با روسیه گازیتا به موضوع عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای پرداخت و تاکید کرد که به محض حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم های بین المللی علیه ایران، هیچ مانعی برای عضویت این کشور در این سازمان باقی نخواهد ماند. و افزود که روسیه بر آن است تا در اجلاس دهاتی سران سازمان همکاری های شانگهای روس کلی درباره عضویت دائم ایران بررسی شود. لاوروف گفت:
почти за 2 месяца может произойти немало событий, но у меня есть все основания полагать, что прогресс будет достаточен для того,
در دو ماهی که تا برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای باقی مانده، تحولات گوناگونی ممکن است رخ دهد، اما مطمئنم که پیشرفت در حل مسئله هسته‌ای ایران به اندازه‌ای خواهد بود که در اوفا سران کشورهای عضو با اتخاذ تصمیم سیاسی چشماندازی روشن برای عضویت دائم ایران در این سازمان را ترسیم خواهند کرد.
ایران و گروه پنج بلاوه یک در صددند تا 3 ژوئن 9 تیر ماه به توافق جامعه نهایی دست یابند. 9 ژوئیه 18 تیر ماه روسیه که ریاست دوره سازمان همکاری های شانگهای را بر عهده دارد میزبان اجلاس سران کشورهای عضو خواهد بود. در حال حاضر سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2001 میلادی 1380 شمسی تأسیس شد 6 عضو دائم روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و 5 عضو ناظر ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان دارد. قرار است در اجلاس پیش رو عضویت دائم هند و پاکستان تصویب شود. ایران از سال 1387 خواهان عضویت دائم است، اما به اذعان وزیر خارجه روسیه تا کنون این درخواست مورد بررسی قرار نگرفته. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت در ایران 19:15 شامگاه سه‌شنبه است. فرسایش خاک ایران به مرز هشدار رسیده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این موضوع رو منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران، روز دوشنبه در همایش اهمیت فرسایش خاک و ارتباط آن با محیط زیست کشور در دانشکده کشاورزی پستان مطرح کرده. به همچنین گفته که فرسایش خاک همراه با تخریب اراضی و افزایش شوری خاک میتواند در آینده نزدیک امنیت غذایی را تهدید کند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، عوامل فرسایش خاک را با او بررسی کرده است. ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن در نروژ.
دو دسته عوامل انسانی و طبیعی داره. عامل انسانیش عمدتاً این است که ما نظام هیدروشناختی زمین رو کاملاً در خدمت انسان قرار گرفتیم، یعنی که ما حد بهره برداری از منابع آب که حداکثر باید 40% باشه، در ایران 90%، یعنی ما پذیرفتیم که پهنه‌های بسیار وسیعی از خاک کشور رو بی‌دفاع به حال خودش رها کنیم به خاطر مصرف انسان، بخش کشاورزی و حالا آب شرب و صنعت و اینها. چون معلومه که آب به خاک نرسه، خاک خشک و پوکیده میشه و آمادگی فرسایش پیدا میکنه، فرسایش بادی هم فرسایش آبی. این یه بخشش بوده. بخش دیگه هم خب فشار به منابع خاک بوده، عمدتاً از طریق چرای بی‌رویه. ما یک دامداری سنتی داریم که اتفاقاً زیان‌ده هست، اتفاقاً دامدارانش هم زندگی خیلی خوبی ندارن، اما خب ادامه داره. مثلا ظرفیت دام 3 برابر ظرفیت مراتع ماست و این خب به شکل گسترده‌ای که از دلایل فرسایش خاک. دیگه هم که برای کشوری که نمس سوخت داره، هنوز بخش قابل توجهی مثلا تو زاگرس تقیل لورستان، مناطق بختیار نشین، هنوز بوتکنی و سوزوندن درخت های بلوط و اینها سوخته میرسه به اشایر و خب این هم یکی از دیگر دلایل است. اما همه اینها دلایل انسانیه. ما متاسفانه توی سالیان اخیر به خصوص توی این 10-15 سال اخیر خب بحث خوشسالی رو هم داشتیم که این مضاف شده بر اون ماجرای قبلی سوء مدیریت. این خوشسالی متاسفانه در حال گسترش هست. حالا اگر ما بتونیم به صورت محدود حالا بگیم که اون عامل انسانی رو ضعیف کنیم، این عامل خب به شدت به ضرر پاینده ایران داره فعالیت میکنه.
آقای کرمی، با توجه به اینکه در همایشی که برگزار شده در شهر بستام، همایش اهمیت فرسایش خاک و ارتباطش با محیط زیست، و در اونجا رئیس انجمن علوم خاک ایران آقای منوچهر گرجی گفته که از 165 میلیون هکتار وسعت کشور 90 میلیون هکتارش فاقد خاک مناسبه و بقیه خاک تحت کاربری های مختلف قرار داره، یا میشه گفت فرسایش خاک ایران به مرز هشدار رسیده آنگونه که گزارش شده، عنوان شده؟
خیلی وقت از مرز هشدار گذشته. ما الان خیلی شرایطمون بحرانی هست از این جهت. ما کشور اول توی فرسایش خاک توی دنیا هستیم. این رو خود منابع رسمی دولتی در داخل ایران اعلام کردن. الان حالا حداقل آماری که اعلام میشه سالی 2 میلیارد تن خاک ایران است که از دست میره. ولی خب آمارهای غیر رسمی که من میگم علمی هست. یعنی مثلا انجمن خاک ایران که یک انجمن کاملا علمی است، اونا میگن که نه این نیست و 6 میلیارد. یعنی حتی با 2 میلیارد ما کشور اول فرسایش خاکیم، ولی اونا میگن 2 میلیارد آمار غلطیه و 6 میلیارد ما در سال خاک رو داریم از دست میدیم. در حال ایران الان داره سالی 2 میلیمتر ارتفاعش کمتر میشه. اما همچنان که از اتالیا هم گفتیم، این در کشوری داره رخ میده که اساسا خیلی گستره های مستعد و خاک های حاصل خیز وسیع نداره. عمده مساحت کشور ما بیابان هست. 1/5 مساحت ایران بیابان مطلق هست، یعنی مطلقا هیچ گونه زادآوری زیستی توش ممکن نیست، خیلی کم. و خب یک عرصه های وسیع هم کوهستان های خیلی مرتفع هست، سپیخ های سنگی هست. اینا تو یک چنین شرایطی ما کشور
اول فرسایش خاک هستیم تو دنیا.
آقای کرمی، شما به عنوان یک اقلیم شناس چه راهکارهایی رو برای جلوگیری از فرسایش خاک مؤثر میدونین و چه کارهایی باید برای باروری خاک انجام بگیره؟
خیلی خوب، کار سخته، الان هم دیگه سخت‌تر شده با این وضعیت خشکسالی، اما اصل ماجرا اینجاست. ما باید مصرف آب رو در ایران دست کم نصف کنیم. حد مناسب و مطلوبش اینه که به یک ششم تقلیل بدیم، چون به هر حال ما یک کشوری هستیم که یک سوم متوسط جهانی بارش میگیریم ولی دو برابر متوسط جهانی مصرف میکنیم. ما اگر بخوایم منطبق با ظرفیت اکولوژیک کشورمون آب مصرف کنیم، بیشترم دارم از تاکید میکنم آب تو بخش کشاورزی، نه توی بخش شرب شهری، بخوام آب مصرف کنیم باید به یک ششم میزان کنونی باشه. اما خب حتی حالا اگر بگیم این ناممکن است و اجراش از دولتی برنمیاد، دست کم این که ما اون 90 درصدی رو که از کردن باید بکنیم 40%، یعنی از بارش های جوی که 400 میلیارد متر مکعبی که به ایران میاد بوده 300 میلیاردش تبخیر میشه، 100 میلیارد میمونه، از اون ما الان 90 میلیاردش رو داریم مصرف میکنیم. این 90 میلیارد باید بشه حد اکثر 40 45 میلیارد و خب نصف بشه معنی اینه که مثلا نصف اراضی کشاورزی ایران الان باید به حال خودشون راه بشن، اون آبی که پشت سدها ذخیره شده برای اون اراضی رها بشه برای عرصه‌های طبیعی. و خب این خیلی کار سختیه، ولی این اولین کار و مهمترین کاری که باید انجام بشه.
ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن در نروژ، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست بود که به پرسش همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
میخانه خاموش، اثری تازه از گروه دستان، این روزها در صدر پرفروشترین آلبوم‌های موسیقی در ایران قرار گرفته. سوای سالار عقیلی خواننده، اون که ساکن تهرانه، سعید فرجپوری آهنگساز و چهار نوازنده دیگر این اثر در کانادا، آمریکا، آلمان و هلند زندگی می کنند. میخانه خاموش قرار است به زودی در قالب 20 کنسرت در اروپا و آمریکای شمالی اجرا شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
در این میخانه خاموش و دور افتاده و خلوت، نرم نرمک باده می نوشم، کم 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 منو خلوت، لبی تر می کنیم آهسته و
میخانه خاموش تازه ترین اثر گروه دستان، ساخته سعید فرجپوری، نوازنده سرشناس کمانچه و استاد پیشین چند هنرستان و دانشگاه در ایران است. این هنرمند زاده سنندج است و در حال حاضر 55 سال دارد. سعید فرجپوری 5 سالی است به کانادا مهاجرت کرده، ولی با این حال رابطه فرهنگی و هنری خود را با ایران قطع نکرده. میخانه خاموش دارای 4 تصنیف و چند قطعه سازی و آوازی است و در آن علاوه بر شعری از مولانا، سروده های شاعران معاصر، مهدی اخوان ثالث، سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج هم جاری است. از این رو از آقای فرجپوری در شهر ونکوور کانادا میپرسم علت بهره‌گیری بیشتر از سروده های شاعران امروز ایران در آلبوم میخانه خاموش چیست؟
5 سال پیش که همراه خانواده به ونکوور مهاجرت کردیم، یک سال اول خیلی اون دلتنگی و دوری از وطن باعث شده بود که کشش پیدا بکنم که اشعاری که بتونه این دلتنگی ها رو جواب بده. طبعاً دوست داشتم از اشعاری استفاده بکنم که از اشعار معاصرین باشه و بتونه این حالتها رو بیان بکنه. یک سال رو این آلبوم کار کردم و موقعی که تموم شد تصمیم گرفتم که اینو با گروه دستان که یک گروه شناخته شده با سابقه و من الان 20 ساله که با این گروه همکاری نزدیک دارم و کنسرت‌هایی رو در تمام مجامع بین‌المللی چه در ایران چه در خارج از ایران با هم اجرا کردیم و تصمیم گرفتیم که این ضبط بشه و منتشر بشه که همین دو هفته پیش این کار انتشار پیدا کرد. با این کارو در تهران ضبط کردیم. البته این آلبوم شامل دو تا سیدیه، سیدی صوتی و تصویری.
آمده ای که راز من بر همگان بیان کنی، وان شه بی نشان را جلوه دهی نشان کنی، جلوه دهی نشان کنی.
علاوه بر سعید فرشپوری نوازنده کمانچه و آهنگساز میخانه خاموش، سالار عقیلی، حمید متبسم، حسین بهروزینیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی هم در آفرینش این اثر موسیقایی دست داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
19:26 دقیقه در ایران هست و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در ادامه شنونده تازه ترین های جهان ورزش باشید با فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران امشب در دور رفت مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا میزبان الهلال عربستان است. قرمزپوشان تهرانی در لیگ برتر با کسب نتایج ضعیف عنوان 8 را به دست آوردند و امشب این فرصت را دارند تا با پیروزی مقابل حریف عربستانی دل هواداران پرشمار خود را به دست بیاورند. پرسپولیس در تاریخ 42 ساله تقابل با تیم‌های عربستانی 7 برد، 6 باخت و 7 تساوی در کارنامه دارد. همچنین دیدن بازی امشب قرمزپوشان ایرانی با آبی‌های عربستانی در ورزشگاه آزادی تهران برای هواداران رایگان اعلام شده. نجات فلاح قائم مقام باشگاه پرسپولیس در گفتگو با سیما در این مورد گفته:
در بین هواداران میلیونی هستن خیرین بسیار عزیز و ارزشمند که اگر ما النصر رو بردیم، اگر بنیادکار رو بردیم، اگر از مرحله اول صعود کردیم، این به دست نیامد جز حضور بیش از 100,000 نفری هواداران بسیار عزیز و ارزشمند.
بازی برگشت تیم‌های پرسپولیس الهلال هفته آینده در عربستان انجام خواهد شد. چهارمین مزایده واگذاری تیم‌های قرمز و آبی تهرانی، پرسپولیس و استقلال روز سه‌شنبه در محل سازمان خصوصی سازی در تهران برگزار شد. به گزارش شبکه خبر سیما، باشگاه پرسپولیس 3 پیشنهاد خرید داشت که شرکت استیلازین ایرانیان با مبلغ 332 میلیارد تومان بالاترین پیشنهاد را ارائه داد و باشگاه استقلال هم یک خریدار داشت که شرکتی وابسته به ایران خودرو با مبلغ 295 میلیارد تومان است. قرار است بعد از احراز اهلیت خریداران طی چند روز آینده نام برندگان نهایی مزایده رسماً اعلام شود. در آخرین بازی هفته 37 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب، چلسی که پیش از این قهرمانیش را قطعی کرده بود در زمین وست برونویچ با 3 گل به زانو درآمد. در لیگ برتر جزیره به غیر از آبی‌های لندنی که عنوان قهرمانی را کسب کردند، تیم‌های منچستر سیتی، آرسنال و منچستر یونایتد رقابت نزدیکی برای نایب قهرمانی و کسب سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان اروپا دارند. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب دو بازی باقی مانده از هفته 36 انجام شد که طی آن ناپولی 3-2 چزنای فانوس به دست را شکست داد و فیورنتینا هم با 3 گل پارمای ته جدولی را برد. در فاصله 2 هفته مانده به پایان فصل جاری، یوونتوس از چند هفته پیش پرچم قهرمانیش را به زمین کوبیده، اما تیم‌های آس روم، لاتسیو و ناپولی برای نایب قهرمانی و گرفتن سهمیه مستقیم رقابت نزدیکی با هم دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 19:30 دقیقه شامگاه سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه سال 94. سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله شامگاهی همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، اما پیش از صدای شما و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. این بار با همکارم سپیده بهگام.
خانوا سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. محاکمه جیسون رضایان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران و دو متهم دیگر این پرونده از روز سه‌شنبه 5 خرداد آغاز می شود. خبرگزاری فارس و تسنیم به نقل از مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه خبر دادند که این محاکمه در شعبه 11 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. جیسون رضایان که از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می برد، به جاسوسی و همکاری با کشورهای خارجی متهم شده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال تغییر وزرا و استانداران را تکذیب کرد. آقای نوبخت در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارد و اگر در آینده متناسب با نیاز روز تغییری لازم باشد، این کار انجام خواهد شد. در روزهای گذشته رسانه‌های اصولگرایان گزارش‌هایی را درباره تغییر 4 وزیر کابینه حسن روحانی و شماری از استانداران منتشر کرده بودند که با واکنش دولت روبرو شد. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش گزارش‌های مربوط به حذف 4 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی را هم رد کرد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید تا پایان قرن 21 دمای هوای ایران 4 تا 5 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. خانم ابتکار که در اجلاس وزیران محیط زیست آسیا اقیانوسیه در تایلند شرکت کرده، در سخنرانی خود با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران گفت هر 1 درجه افزایش دما برابر است با 20 تا 25% کاهش منابع آب تجدیدپذیر. خبرگزاری ایرنا به نقل از خانم ابتکار نوشته است که ایران همکنون افزایش دمای حدود 1.5 درجه را تجربه می کند. آتش سوزی بزرگی در یک مجتمع مسکونی در باکو دست کم 15 کشته و 64 مجروح بر جای گذاشت. 2 نفر از کشته شدگان کودک بودند و از وضعیت مجروحین هم گزارشی منتشر نشده است. این آتش سوزی در آپارتمانی در مجتمع مسکونی 15 طبقه‌ای در مرکز باکو شروع شد و ماموران آتش نشانی با کمک هلیکوپتر توانستند آتش را مهار کنند. تحقیقات درباره منشأ این آتش سوزی آغاز شده است. انفجار خودروی بمبگذاری شده در محوطه پارکینگ وزارت دادگستری افغانستان دست کم 5 کشته و 10ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته یه شاهدان عینی شدت انفجار به حدی بود که شیشه های ساختمان های اطراف شکست. این خودروی بمبگذاری شده حدود ساعت 4 بعد از ظهر و پایان ساعت کاری اداری وزارت دادگستری افغانستان منفجر شد. این حمله سومین عملیاتی است که در 2 هفته گذشته در کابل انجام گرفته است و طالبان افغانستان ساعتی پس از این انفجار مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته و دادستان‌ها و قضات افغانستان را تهدید به مرگ کرد. و در نهایت اینکه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گزارش‌های منتشر شده درباره سفر هیئت سیاسی طالبان افغانستان به تهران را رد کرده و گفته است که وی از این موضوع بیخبر است و آن را تایید نمی‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم سپیده بهکام و با این خبرها می‌رسیم به پایان گزارش‌ها و خبرهای این مجله شامگاهی. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید در ادامه شنونده‌ی برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم سه‌شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فر را با شما خواهم بود. در برنامه این هفته تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و نظرات و دیدگاه های شما درباره موضوع هفته گذشته، مسائل و مشکلات رانندگان در ایران رو هم مطرح خواهم کرد و موضوع هفته آینده صدای شما رو اختصاص دادیم به مسائل و مشکلات جوانان. شما جوانان عملکرد بخش آموزشی رو چطور ارزیابی میکنید و از دولت چه انتظاراتی دارید؟ فکر میکنید قشر جوان جامعه ایران با محرومیت مادی و حقوق اجتماعی و فرهنگی مواجه است یا نه؟ اگر شما حمایل هستید از مشکلات و دغدغه های جوانان در ایران صحبت کنید، با ما تماس بگیرید و مطمئن باشید در برنامه هفته آینده صدای شما نظر و دیدگاه شما منعکس خواهد شد. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما ویرگول صدای فر رو هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه هفته گذشته از شما خواستیم درباره مسائل و مشکلات رانندگان در ایران برای ما نظر و دیدگاهتون رو بفرستید. در همین رابطه به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید گوش میکنیم.
من راننده کامیون هستم، جاده کار میکنم، راننده ماشین سنگین. خواهش میکنم به این مسئولین بگین چقدر این راننده ها را ازدر میکنم. هر وقت یه بودجه کم میارن برای راننده ها یه کارتی درست میکنم، یه مثلا این باید اون ماشینت باشه، این وسته باید به چرسم این پشت ماشینت، این کارت باید راننده ها داشته باشن. چقدر این راننده ها را ازدر میکنم، وسایه بیرون خرج بیرون، ولی کرایه ها خیلی پایینه، استهلاک زیاده. فکرم به حال راننده ها کنن. همه فشن تو ایران صاحب در خیر از راننده، هیچ قشری بی صاحب تر از راننده نیست. ارزش برای راننده ها قائل نیستن. شیر از تماسید.
ما خواستیم در مورد این مملکت رو صحبت کنیم. من راننده سنگین هستم. اصلا خدا وکیلی رانندگی توی مملکتی ما اصلا هیچ صفره. هیچ اهمیت نمیدن به این شغل ما. نه حقوق درستی، نه بیمه درستی.
یه خواهشی از رئیس جمهورمان آقای روحانی داشتیم، لطف کنه این جاده های مملکتمان را درست کنن. الان این اتوبان هایی که گذاشتن پل از روی اثبات بالاتر قرار گرفته، هر راننده بدبخت میفته یا فنرش میشکنه یا اکسلش میشکنه. اتوبان کاشان قم داره رسیدگی بکنم که رانندم بدبخت خدا شاهده.
بنده 44 سال شاگردم و شوفر و کامیون ها و تریلی و ماشین های سنگین در ایران هستم. تا به امروز نه بیمه، نه چیزی به نام بیمه، نه چیزی به نام پشتیبانی که من فردا پیر شدم، فردا یه حادثه حتی برام پیش آمد، چی میخواد جوابگوی کار من باشه؟ رژیم برای ما جز بدبختی و بیچارگی و دردسر و فقر و فحشا و فلک زدگی هیچ چی نیاورده. هر چی میگه دروغ میگه.
واقعا اصلا راننده چقدر توی جماعت بدبخت، توی اجتماع ایران از محور خوزستان بلند شدن از اندیمش تا اهواز، تو هر جایی که میرسی برای تو سر خونه ای برای او برای جاده بلند شدن سرعتگیر زدن. بابا از این چه کاره؟ تو خط اصلی میان سرعتگیر میزنن. حتی تو باید به کی بگی بابا؟
من راننده هستم، 15-16 ساله دارم توی جاده ها زحمت میکشم. تو رو خدا صحبت ها ما رو پخش کنی، تو رو خدا یک کسی نیست از حق حقوق راننده دفاع بکنه. همیشه دور از من بچه، بدبختی، ستم، زحمت، شب نخوابی.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما در رابطه با موضوع برنامه هفته گذشته، مسائل و مشکلات رانندگان در ایران گوش کردیم. محمد علی هم در ایمیلش نوشته در جاده‌ها مکان‌های مناسب برای استراحت و دوش گرفتن رانندگان خیلی کم هستش. و اکبر هم نوشته این عادلانه نیست که ما رانندگان روزها و شبها رو در جاده به سر بریم برای یک لقمه نان در حالی که حقوق و مزایای ما خیلی کم هست. شما همیتونید نظر و پیشنهادتون رو در برنامه صدای شما با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. اگر هم پیشنهادی برای موضوع برنامه دارید با ما تماس بگیرید. و ما موضوع برنامه صدای شما هفته آینده رو اختصاص میدیم به مشکلات و خواسته های جوانان در ایران. عمل کرده بخش آموزشی رو چطور ارزیابی میکنید و از دولت چه انتظاراتی دارید؟ فکر میکنید قشر جوان جامعه ایران با محرومیت مادی، محرومیت از حقوق اجتماعی و فرهنگی مواجه است یا نه؟ اگر مایل هستید از مشکلات و دغدغه های جوانان صحبت کنید با ما تماس بگیرید و مطمئن باشید در برنامه هفته آینده صدای شما نظر و دیدگاه شما هم منعکس خواهد شد. برای تماس با برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید و یا شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استدیوی صدای شماست تا از تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر بگه. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در هر گوشه و کنار ایران که هستند و خارج از ایران. از جمله پربیننده ترین مطالب موضوع حوادث اخیر ورزشگاه تبریز بود که بعد از بازی تراکتورسازی تبریز و نفت تهران اتفاق افتاد و اخیراً حتی رئیس جمهور ایران حسن روحانی هم گفته که این موضوع رو بررسی میکنند تا ببینن چه اتفاقی واقعا افتاده. دیگر موضوع پربیننده جنگ در عراق بود که بین خلافت اسلامی و ارتش عراق صورت گرفته و در صدر خبرهای ما و خبرهای جهان بوده و همینطور نشست باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و مقامات شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید در ویرجینیای آمریکا. به جز مسائل سیاسی و اجتماعی باید بگیم که مطالب مربوط به دانش و فناوری هم بسیار پرمخاطب بوده در این روزها، مخصوصا ماجرای سقوط اولین هواپیمای پرنده که اخیراً اتفاق افتاد و حدود 2 ساله که در مورد این هواپیما صحبت میکنن و اولین آزمایشی که انجام شد ناموفق بود در اسلوواکی. از دیگر خبرهای دانش و فناوری که مخاطبان ما رو جلب کرد، کشف فسیل دایناسور جدیدیه که اندازش به جثه یک کبوتر بوده و بالایی مثل خفاش داشته. عکسای مربوط به ناآرامی در تبریز بعد از بازی تراکتورسازی تبریز و نفت تهران پربیننده ترین گالری عکس این هفته رادیو فردا بود. از دیگر آلبوم های پرطرفدار عکس هم میتونیم از تجمعات و گرد همایی که در روز مبارزه با همجنسگرا حراسی در گوشه و کنار دنیا از آلمان تا آفریقای جنوبی اتفاق افتاد نام ببریم.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و با تشکر از شنوندگان رادیو فردا باز هم از فرصت استفاده میکنم. اگر عکس و یا فیلم و یا ایده‌ای دارید به info@radiofarda.com بفرستید که ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا در فیسبوک، وبسایت، اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌های رادیو فردا به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته ی آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.